آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
مسئولیت نوی والدین توجیک، از این بابت آنها باید نظارت کنند که فرزندهایشان از اینترنت چی گونه استفاده می برند. تغییرات به قانون مسئولیت والدین تا کجا ضرور است و آیا می تواند سد راه ورود جوانان به گروه های تندرو شود؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله تحلیلی چشمانداز پاسخ این سوال را می جویم. همچنین چشمانداز خواهیم داشت به تلاش های ایران برای احیای روابط با کشورهای عالم بعد از لغو تحریم های بین المللی. مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیام پور است. والدین در تاجیکستان موظف شدند که استفاده اینترنت از سوی فرزندانشان را نظارت کنند. تغییرات در این باره با قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند اخیراً از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان پذیرفته شد. با گفته مؤلفان، هدف اساسی از تغییرات با قانون جلوگیری از گرایش جوانان به گروه‌های تندرو از طریق شبکه‌های اینترنتی است. فتحالدین اسمانوف، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان، در اجلاس پارلمان از آن اظهاری نگرانی کرد که بعضی نورسان و جوانان از اینترنت اطلاعی به اصطلاح منفی و ضرر‌آور دسترس میکنند. بعضی سامانه‌ها واسطه برای به سازمان و گروه های تروریستی پیوستن جوانان میگردند، تاکید نمود او.
در صورتی که تغییرات یوسف بابا دی چون بوده هفته خونی جمهوری تاجیکستان در مورد مسئله پدر و مادر پدر و مادر را ایگونت پردون میکنند که معلومات ضروری رو باید به فرزند خود انجام کار در شبکه‌های اجتماعی دسترس همیدن نظارت اجتماعی پردادهای شبکه‌های اینترنت و دسترسی اطلاعاتی به او رسیده را تامین سازند. زیرا یک از سببهای گروه نودرست رفتن نوجوانان و جوانان و گروهها ازبار و اتحاد اکستریمیسم تروریستی و بدبد کردن نودرست این از آن جمله استفاده نودرست شبکه‌های اینترنت و
از این پیش مقامات توجیک بارها تاکید کرده بودند که تعداد زیادی از جوانان توجیک توسط شبکه های اینترنتی با گروه دولتی اسلامی پیوستند. بنا به اطلاع رسمی، حدود 900 شهروند توجیکستان در سوریه و عراق در صف گروه های تندرو از جمله دولتی اسلامی می جنگند. در این جنگ ها تقریبا 150 تن از 30 تیزاجیان تاجیک کشته شدند. بر پایه گزارش ها جوانان تاجیک اساسا از روسیه با جنگ های خاورمیانه می روند، زیرا در خود روسیه پیدا کردن مبلغی برای تامین خانواده مشکل شده است. امیسرهای دولت اسلامی باشد با آنها پولی خوب وعده می کنند. ولی مقامات تاجیکستان مطمئنند که افکار ایده ای از جوانان هنوز در خود کشور، در مسجدها و در اینترنت کافه ها به اصطلاح زهرالود می شوند. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در مجلس وسیع حکومت کشور سامانه های اینترنتی را در برابر مسجدها یکی از مکان های جلب جوانان به گروه های افراطی نامید. به مسئولیت والدین، عدم شرایط جلب جوانان به ورزش و فعالیت های فرهنگی، مشکلی ها در بخش های معارف و تندرستی از نگاه رئیس جمهور دیگر سبب و عامل های گرایش جوانان به گروه های تندروند. اسدالدین عطایف، رئیس انجمن شرکت های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان میگوید از سوی شرکت های اینترنتی با والدین ارائه کردن معلومات در رابطه با آنکه فرزندانشان کدام سامانه ها را استفاده میکنند از جهت فنی مشکلی ندارد. از سوی دیگر با گفته او، دو سال پیش آیین‌نامه شهروند الکترونی تهیه شده بود که در آن والدین موظف شدند که از بالای استفاده اینترنت از طرف فرزندانشان نظارت کنند.
ما همچون جامعه شهروندی هنوز سال 2013 آدابنامه شهروند الکترونی تهیه کرده بودیم و در یکی از کنفرانس های ملی تصدیق کرده شده بود اشتراکچیان و تحت شورای تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشبث پیش رفت و تصدیق گردید که از 20 بند عبارت است. از جمله در باره مسئولیت والدین جهت آداب فرزندانشان می رود. مثلا با اینکه مستحکم گشتن فرهنگ اطلاعاتی می شود. اگر تطبیق همین خوب برای ما می شود.
اما نظارت از بالای نورسان و جوانان در اینترنت کافه ها مشکل تر خواهد شد، هرچند به گفته اسامیدی نتایف صاحبان اینترنت کافه ها حق دارند برای مشتری ها ورود به صحیفه های گروه های تندرو را منع کنند.
اینترنت کافه ها شماره شان نهایت کم شدند، چون دسترسی واسطه های دسترسی مردم و خودی کافه ها زیاد است. اینترنت کافه ها همین آداب نامه ای که هست همون را گرفتن، می توانند آویخته و برای هر یک مشتری شان توجه شان را جلب می توانند کردن و همون آداب نامه یا که با سیاست داخلی خودشان که پس کردیم در آمدن به چنین سرچشمه ها ممنوع است و این از موافق مقصد نیست.
در همین حال نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان از آن نگران است که شاید تغییرات به قانون باز یک وسیله برای بستن و محدودسازی بعضی سامانه‌های اینترنتی شود. سه ماه پیش بعد ورود تغییر ایلوه ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم، مقامات انتظامی تاجیکستان حق قانونی قطع ارتباط تلفنی و اینترنت در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی را به دست آوردند. از نگاه نوریدین خرشبایف آسان ترین کار شاید آن است که شرکت های فراهم کننده اینترنت با استفاده از تجربه دیگر کشورها و با گذاشتن فیلتر از باز شدن صحیفه های گروه های تروریستی جلوگیری کنند.
همان به اینترنت پرووایدر که دوین دستیار هستند و همه وقت سایت های میبندن دیگر مثلا فیلتر مونن. فیلتر مونن که در کجایی که مثلا گپای تروریستی و اکستریمیستی دیگر هست همیشه کشاده نشود. اگر این کار کردن اینا بند تانم این سایت ها همشه میبندن تو یکی یوتیوب در کار نیست، زایش در کار نیست. من هندوستان رفتم، در همین هندوستان در هر مجاش اینترنت کار میکنه که اینترنتش فیلتر دارد. همین کی در آمد میدونم که یک آدم بیگانه در آمد است از در همین سید.
از سوی دیگر با گفته نوریدین قرشبایف حکومت باید بیشتر سری آن اندیشه کند که چگونه میتوان زمینه های اجتماعی با گروه های تندرو پیوستنی جوانان را از بین برد.
با این قانون و با این قانون قبول کنی زمین های اجتماعی برهم نمی خورند. سری اجتماعات اقتصادیات باید اندیشه کنند، جوی کار پیدا کنند، مسئله این معارف را بررسی کنند. فرض کنند که همون بچه امکانه داشته باشد که بعد دست برو دو ساعت در یک بار رفته مشق کنند یا روز یک کینو تماشا میکنند، یک بیشتره برین پروژوکوی هر خیلی باشد، روز همون چیزی که دلش به معقول است همون کتی مشغول شود، همون اینترنت در آدم همون چیزی در خودش میکوبد.
قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند بعد بحث و بررسی های زیاد ماه ایولی سال 2011 به تصویب رسید. اما تا حال پژوهشی انجام نشده است که این سند تا کجا برای جامعه تاجیکستان ضرور و نکته هایش در رشد نسل نوروز مؤثر بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
مجله چشمانداز است در موج های رادیوی آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نخستین سفر خارجی خود بعد از لغو تحریم های بین المللی به اروپا رفت. بنابر اطلاع رسمی در سفر پنج روزه به روم و پاریس او را تاجران ایرانی، وزیران نفت و گاز و دیگر منصبداران والا مقام کشور همراهی کردند. تهران میگوید که ملاقات های حسن روحانی با رئیس جمهور ایتالیا سرخیو ماتاریلا، نخست وزیر این کشور ماتیو رنزی، پاپ روم فرانسیسک و دایره های تجارتی ایتالیا و همچنین دیدار و گفتگوهایش با رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا هلند و دیگر مقامات فرانسوی خیلی مفید بودند. منگتی آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای در نشست اخیرش در شهر وین روز 16 ژانویه اعلام داشت که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. به دنبال این اتحادیه اروپا همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچه را که به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو کرد. ایالات متحده تحریم‌ها در بخش بانکداری، تجارت بحری، صادرات فولاد و در چند ساحه دیگر را از بین برد. با لغو تحریم ها تهران به بیش از 30 میلیارد دلاری در حساب های خارجی منجمد شده هم دست می یابد. اما مهمتر از این لغو تحریم ها به رشد اقتصاد کشور که سالهای اخیر تقریبا به زانو زده بود و به افزایش بیکاری در ایران منجر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی. و اما چرا حسن روحانی برای سفر به اروپا محض این دو کشور ایتالیا و فرانسه را انتخاب کرد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید اصلا سفر به این دو کشور معنای بی‌اعتنایی تهران با دیگر کشورهای اروپایی را ندارد. با ویژه که چند روز پیش نخست وزیر پیشین آلمان در رأس یک هیئت بزرگ اقتصادی در ایران بود. اما با گفته او ایتالیا و فرانسه با دلایل سیاسی و اقتصادی مورد توجه ایران قرار گرفتند، با ویژه که شرکت نفتی ایتالیایی ینی و فرانسوی توتال و همچنین کارخانه های ماشین براری هر دو کشور خواهش وارد به بازار ایران شدن را دارند.
البته برای توسعه صنایع اتومبیل‌رانی هم آقای روحانی گفتگوهایی با مقامات فرانسوی به عمل آورد و همینطوری مذاکرات در مورد صنایع اتومبیل سازی با ایتالیایی‌ها هم صورت می‌گیره. ایتالیایی‌ها دولت کنونیشون در ادامه بحران دو سال پیش جامعه اروپا همچنان دولتی است که خیلی خط مشخصی در مناسبات خارجی نداره. خب با توجه به اینکه رئیس دیپلماسی جامعه اروپا خانم موگرینی ایتالیایی هست و او کمک کرد به پیشبرد برنامه‌های اتمی، طبیعتاً مذاکرات و گفتگوهای سیاسی هم در این کشور با دولت ایتالیا انجام شد.
از این پیش مقامات ایران گفته بودند که بعد از لغو تحریم ها خواستار همکاری نزدیکتر با روسیه هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دالان های نشست اقتصادی داووس سوئیسریا با خبرنگاران گفت که برای مسکو شرایط خوبه در سرمایه گذاری با اقتصاد ایران مهیا شده است. با گفته منصبدار والا مقام ایرانی دو کشور می توانند در سه بخش انرژی هسته‌ای، بنیاد راه آهن و کشاورزی همکاری بهتر داشته باشند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران هم با فردای رابطه های دو کشور در این بخش خوشبین است. او اخیراً در صحبت با تلویزیون دولتی ایران گفت تهران و کشورهایی که در لحظه های مشکل در پهلویش بودند ارج می گذارد و همکاری را قبل از همه با این کشورها تحکیم می بخشد.
برای نیرو اول بوشهر ما وقتی که رفتیم برای مناقصه کسی نیومد به غیر از روسیه. برای دو نیروگاه دیگری که ما قرارداد بستیم با روسا پارسال باز کشور دیگری آمادگی خودش رو اعلام نکرد و ما بالاخره به سمت روسیه رفتیم و البته ما دوستانی که در سختی با ما همراهی کردن یقینا بعد از برجام امتیاز ویژه‌ای براشون قائلیم.
رجب صفر رئیس مرکزی مطالعات ایران در مسکو میگوید که لغو تحریم ها علیه تهران واقعا هم راه روسیه برای همکاری با ایران در سمت های گوناگون را هموار کرده است.
بجز فناوری ها برای بنیاد نیروگاه های هسته‌ای روسیه می تواند در رشد راه های آهن ایران و همچنین در صناعت نفت و گاز این کشور سهم بگیرد. روسیه احتمالاً برای بنیاد نیروگاه های گرمی دهنده و نیروگاه های گازی در ایران نیز فناوری های معاصر را در اختیار آن کشور می گذارد و می تواند ایران را با فناوری های معاصر تامین نماید که در اروپا الکی جاری شدند و اما ایران به آن احتیاج دارد. و این همه در حال است که روسیه برای نخستین بار از بودجه خود برای مساعدت به صادرات به ایران 5 میلیارد دلار جدا کرد. زیاده از این کرمل بانک‌های دولتی را موظف کرده است که برای کارخانه‌های صادرکننده تولیدات روسیه شرایط‌های بهتر و امتیازها را ارائه کنند.
همزمان تهران رابطه هایش با دیگر کشوری ابرقدرت چین را هم تحکیم بخشیدن است. اخیراً سی جین پینگ رئیس جمهوری چین در تهران با رهبران ایران مذاکرات سیاسی و اقتصادی انجام داد. با اطلاع رسمی در جریان بازدید جین پینگ که او را سه معاون نخست وزیر و شش وزیر حکومت همراهی کردند 16 قرارداد امضا شده است. چین خریدار اصلی نفت ایران به شمار می رود. تجارت میان این دو کشور هم در سال 2014 به 52 میلیارد دلار رسید. ولی سال گذشته بر اثر پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی تا اندازه کاهش یافت. ضمناً سی جین پینگ نخستین رهبر یک ابرقدرت جهانی است که بعد از لغو تحریم های ضد ایرانی غرب به این کشور سفر نمود. خوب شنوندگانی ارجمند، اینجا این نشر مجله تحلیلی چشم‌انداز پایان می‌یابد. تا برنامه‌های آینده خدا نگهبانتان.